در یک روایت دیگری که صحیح و سند هم هست میفرماید، دیشب هم عرض کردیم، در هر جای عالم که هست از در خونش که میاد بیرون به ازای هر قدمی یک حجی برای او می‌نویسه و به ازای هر قدمی ثواب و آزاد کردن یک برده ای را که از اولاد اسماعیل باشد برای او می‌نویسند. و بعد در نهایت امام می‌فرماید اصلا نمی‌توانیم بیان بکنیم حقیقت ثواب و مثوبت پاداش زیارت الحسین را، که لو علم الناس ما فی زیارت الحسین لماتوا شوقا. می‌شود کسی از شوق بمیره؟ بله. یک کسی ممکنه جایزه بزرگی برنده بشه، از شوق دق کنه بمیره. شما دیدید شاید 2-3 سال قبل بود که یک کسی از این فوتبالیست‌ها در لیگ‌های اروپایی گل زد، اینقدر ورجی کرد و شاد شد که همچین گلی زده، خیلی مهم بود، توی میدون مسابقه سکته کرد، از شوق مرد. دیدید؟ نمیدونم، شنیدید؟ مرد از شوق اینکه گلی زده گلستان، مرد از شوق. لو علم الناس ما فی زیارت الحسین لما تو شوقن. و در حدیث دیگری شنیدید که باقرالعلوم فرمود من نمیتوانم حقیقت ثواب زیارت الحسین را بیان کنم، که اگر بیان کنم لترک الناس الحج کلن. اگر بگم حقیقت زیارت الحسین چی هست، مردم به طور کلی حج را ترک میکنن و اخاف که مردم نسبت به حج بی‌اعتنا باشند، لذا نمیگم حقیقتش رو. چرا؟ چون وقت آیا این برهانی است؟ میتوانید استدلال کنید؟ بله. می توانید این رو از قرآن بیان بکنید. لذا الان یک کسی از دوستان پرسید آقا من 1,000,000 تومان پول دارم، این 1,000,000 تومان رو انفاق کنم بدم مثلا به فقرا بهتر است، یا در راه امام حسین اقامه عزا یا اقامه زیارت و در راه حسین ابن علی خرج کنم، یا بدم به فقرا؟ کدومی که افضله؟ هر دو خوبه. ما میگیم هر دو رو انجام بده، چه اشکالی داره؟ اونم انجام بده، اونم انجام بده. از خدا بخواه که دستت باز باشه، هم به فقرا کمک کنی هم به ایتام کمک کنی، که سیره حسین ابن علی و پدرش و اولاد اوست، و هم اقامه عزا بکنی، چه منافاتی داره مگر؟ و آخر فاز به کلتیه ما قد جمع الدنیا مع الاخره. بسیار در عمرم دیدم کسانی که موفق بودن به اقامه عزا در زندگیشون، و بعد به خاطر اقامه عزای حسین ابن علی در منزلشون، در بیتشون، در حسینیشون که میکردن، خدا به اونها برکت داد. چون برکت داد وسعت رزق داد، بعد وسعت رزق داد خرف خمسش رو حساب کرد و به فقرا هم کمک میکرد. موارد داشتیم در مشهد عجیب و غریب، کسانی که در هر دو جنبه موفق بودن. اما اذا دار الان بین این دو کدامی که اولا هستند؟ انفاق فی زیارت الحسین، انفاق لإقامت عزای ابی عبدالله الحسین. چرا؟ چون اقامه عزای حسین ابن علی احیای دین خداست. الاسلام حسینی البقاء، بقاء اسلام به امام حسین و اقامه عزای امام حسین بوده. بله. می توانید برهانی بکنید این مطلب رو؟ می توانید از قرآن اثبات بکنید؟ بله. چطوری از قرآن اثبات می کنیم؟ در فقه ما می دانید که کتاب های مختلفی در باب معاملات هست، کتاب مشارکت هست، مضاربت هست، اینا هر کدوم از عقود قوانینی داره، مطالبی داره. یکی از کتب فقهی ما کتاب الاجاره است. اجاره یعنی چی؟ گاهی من یک ملکی رو می فروشم، اصل ملک رو میفروشم، گاهی اصل ملک باقی است، منفعتش رو میفروشم. یعنی منزل مال من است، منفعت یک منزل چیه؟ سکونت. حق سکونتش رو میفروشم به مدت 1 سال به این آقا مثلا، این میشه اجاره. یا بخواست گاهی ماشینم رو میفروشم، گاهی ماشین رو اجاره میدم. تاکسی ها در کشورهای عربی دیدید که بالای تاکسی ها تابلوشون اگر انگلیسی نوشته تاکسی، این مرش نوشته الاجره، درسته؟ اون راننده تاکسی میشه اجیر شما، و منفعت ماشینش رو که حمل و نقل باشه به شما اجاره داده. میتوانم خودم رو اجاره بدم. چطور؟ مثلا اون شخصی که گچکاره هنرش رو اجاره داده، رنگکاره هنرش رو اجاره داده، نقاشه اجاره داده، آهنگره، این اجیره دیگه. تمامی کارمندها اجیرند. یعنی چه اجیرند؟ لفظ بدی نیست. یعنی اجیرن به معنی که کارمندن دیگه، یک موظفی داره، میگن آقا وظیفت اینه که بیای قرارداد داری 7 ساعت کار کنی، 8 ساعت کار کنی، از ساعت چند تا ساعت چند این اجرت را و دستمزد را بگیری. این میشه کتاب الاجاره. پس گاهی یک ملکی رو شما اجاره میدید، گاهی یک انسانی منفعتش رو، هنرش رو، استعدادش رو یا وقتش رو اجاره میده، میگه آقا من از این ساعت تا این ساعت میام. شما با یه مشاور، پزشک اجیر شماست، وقتی وارد مطب پزشک میشید اون ساعت تایمی که شما رو معاینه میکند و ویزیت میکند اون اجیر شماست، نه به عنوان اینکه رو تحقیر کنید، یعنی که شما منفعت او، هنر او، علم او، مهارت او رو اجاره کردید، وجه رو میپردازید. در اجاره، چه اجاره ملک چه اجاره شخص، مستحب است که اول طی کنید، یعنی آقا جان میخوای بری توی شرکتی کار بکنی، استخدام بشی، اول چونه ها رو بزن. همینجا این مسئله بشری به شما بگم، اگر یک صاحب شرکتی، صاحب دکانی، هر کسی صاحب کارخونه‌ای، واقعا وقتی رفتی استخدام بشی گفت آقا من کارمند لازم ندارم یا کارمند اجاره نمی کنم، اگر شما میخوای بیا اینجا استخدام بشی من حق بیمه نمیدم، با خودته، و شما پذیرفتی، بعد رفتی به قانون، به اداره کار و ما رو نمیدونم این بیمه شکایت کردی، به زور از او گرفتی، بر تو حرامه، چون اول گفت آقا نمی کنم، حرامه. ولی خب این حرفا نیست، متاسفانه میبینید که قراقاتی شده. اگر یک جایی رفتی گفت 8 ساعت باید کار کنی، ایکس مقدار پول میگیری، اون 8 ساعت رو باید تمام کار کنی، نمیتوانی بگی آقا این پولی که آقا میده که خرج زندگی من نمیچرخونه که، پس چون خرج زندگی من نمیچرخونه من تو اینجا میشینم چای میخورم، بازی میکنم و با موبایلم برمیرم، چون حقوق من کافی نیست، حقوق من کم داره میده، حقوق کافی نیست، قطع قرارداد کن برو، یا برو بهش بگو آقا حقوق من کافی نیست، یا بهش بگو من در قبال این کار شما این مقدار کار میکنم، شما گفتی 8 ساعت، یا آمده به من میپرسه که آقا من 8 ساعت با این آقا قرارداد دارم اما اصلا کار نیست، کار نداره، این برو بهش بگو. خلاص اول باید طی کنید، و وقتی میخواید طی بکنید هیچ اشکالی نداره، مماکسه یعنی چونه زدن، مماکسه و چونه زدن مستحبه، بد نیست، البته نه دیگه پدر یارو رو در بیاری ها، باز اینش هم هست که دیگه بعضیا در چونه زدن کاری میکنن که طرف میگه انا لله و انا الیه راجعون، آقا برو معزت عباس ما نمیفروشیم مثلا، برو پی کار. خب این یا نه میبینی مثلا کنار خیابون بر اثر این وضعیت اقتصادی ما یا این غارتگری بیت المال ها، خب الان که میامدیم خدمت شما یه پسر شاید 7 سال که مسلم نداشت، 7 سال تو این سرما با خواهر 3 سالش کنار خیابون آمده بودن، کنار شیشه ماشین چیزی میفروختن. حالا این مثلا میگه که آقا این دستمال کاغذی 500 تومن. بهش میگه نه، دوتاشو میخرم مثلا 300 تومن. خاک بر سرت. و چونه زدن با این گل کرده. بعد بغل دستیدم میگه دیدی من 3 تاشو خریدم عرض میشد به 1000 تومن، دونه 1000 تومن میگه. با این داری چونه میزنی؟ این زرنگیه یا حماقت؟ زرنگی یا بلاهت؟ در یک جاهایی زرنگی در این است که زرنگ نباشی، زرنگی در این است که زرنگی به خرج ندی. الان که وضعیت عراقی الحمدلله خوب شده، یه زمانی در خیلی اون اواخر اوائلی که صدام رفته بود دیدید که وضعیت عراقی ها اون زمان خیلی بد بود، و کنار مسجد سهله یادتون هست این همه دست فروش کودک می آمد که چیزی بفروشه، حتی آشغال چینی مثلا، تسبیح داشتن، مسواک های آشغال داشتن، شونه داشت، خیلی چیزا داشتن یادتون. رفتیم مسجد سهله، آمدیم داخل اتوبوس نشستیم که از رفقای ما که تاجر بود واسه هم خیلی خوب بود، آمد بالا که انه مثلا این آقا همین الان در وال استریت نیویورک یه قرارداد تجاری بزرگ برنده شده، آمد بالا و یه دسته از این تسبیح هایی که مثلا 12 تاشو میداد 1000 تا، گفتش که من 2 جینشو خریدم به 1000 تا. گفتم حاج آقا مبارک باشه، به به واقعا چه منفعتی بردید که از یک بچه یتیم حالا رفتی پایین یه رب چونه زدی، واقعا اینجا زرنگید گل کرد. بعد فکر میکنه هنر که، یه لحظه خودش شرمنده شد، بعد آمدی به من مباهات میکنی، تازه متوجه شد چی کار کرده. پس مماسکه و چونه زدن مستحب، اما با کی، کجا، سر چی؟ در چند چیز چانه زدن مکروه به شدت. یک، پول کفن. این همه توی دنیا لباس برند و مرند پوشیدی دیگه، این لباس آخره. در پول کفن چونه نزنید، مکروهه. رفتید از نجف کفن بخرید، طرف هر چی گفت یه دفعه دیگه میخوای لباس بخرید دیگه، جونو بکن بده. مبادا در پول کفن خریدن چانه بزنید. بارها این مطلب رو میگیم، انشالله مشرف شدید از نجف کفن بخرید، کفنتون رو به ذریعه امیرالمومنین متبرک کنید، بیارید کربلا، کفنتون رو در آب فرات کفنتون رو غسل بدید و به ذریعه سید الشهدا متبرک کنید. اما بیایید معرفت به خرج بدیم، در کربلا کفن نخریم. آدم خجالت میکشه تو کربلا بره کفن بخره. سه روز عزیز زهرا بلا غسل ولا کفنی. کفنش چی بود؟ کفنی داشت ز خاک. و بدنش چی بود؟ بدنی داشت ز خون. تا نگوین حسین ابن علی بی کفن است. دو جا آدم از کفن خجالت میکشه، یکی کربلا است که بخواد کفن بخره، یکی شامه. فکر میکنید اگر شب سوم سفر بوده کفن آوردن نصف شب برای رقیه؟ یزید کفن فرستاده بود، اینا که اسیر بودن. این عزیزه رو در چادر خودش پیچی در مدف کرده. غرض این است که اگر شروع کردم معامله انجام دادن، در چند چیز نباید مماسکه کنم و چونه بزنم. یکی در کفنه، یکی در پول کرایه حج. در پول کرایه حج مکروه شما چونه بزنید. خود بنده گاهی حواسم نبود، در مدینه عمره مشرف شده بودیم با اهل بیتمون آزاد، میخواستیم بریم مدینه، یه ماشین رو گفته بودیم آمده بود و گفتیم چند از این جمسا، گفتش که 600 ریال. من حواس هم نبود واقعا، یه لحظه حواس انسان پرت میشه، گفتم خب نه مثلا 500 ریال، گفت نه 600. یهو یادم اومد که داریم که در کرایه حج چونه نزن. چرا چونه نزن؟ چرا؟ چون داری در راه خدا خرج میکنی، به پای خدا میداری میگذاری، هر چه بیشتر ازت بگیرن بردی، هر چی بیشتر ازت بگیرن بردی. مثالش اینه که یه وقت هست من میخوام برای خودم مثلا یه پیراهن بخرم، به یارو میگم که آقا مثلا چقدر میشه، مثلا میگه 40,000 تومان، میگم آقا 35,000، چونه میزنم اشکالی هم نداره، گفتیم مستحبه. ولی یه وقت هست برای دوستم میخوام پیراهن بخرم، کنارمه، به یارو میگم آقا چقدر میشه، میگه مثلا 40,000 تومان، برای این میخوام بخرم دیگه، به او بگم که آقا کمتر نمیشه کمتر، اینجوری نمیگم دیگه، خجالت میکشم از این دوستم، خجالت نمیکشم. جلوی چشم خدا میخوای بری حج، برای خدا میخوای بری حج، حج فی سبیل الله، فی سبیل الله میخوای خرج کنی، او هرچی بیشتر از تو بگیره به نفع تو، سپیش خدا خلاصه خودتو بیشتر نشون دادی که خدا یا در راه تو دادن. بعد میگه آقا مثلا فرض کن 600 ریاله، بفرمایید چون در راه خداه دادن. سلام الله علی الحسین، ابا حسین همشو داد. در راه خدا این علی اکبره، این اصغرم، این سرم، این پیکرم، اصلا چونه نمیزد. یه دفعه نگفت نمیشه یکی از بچه هامو زنده نگه دارید؟ گفت علی اکبر آمد گفت من برم، گفت برو فی سبیل الله، برو خودتم برو، دعای قربانی هم خواند. وقتی دید چم سمت خودش داره میاد، شروع کرد دعای قربانی خوندن خودش برای خودش. امام حسین در معامله با خدا چونه نزد. همینجوری علی انگشتر خود را به سائل داد، اما من برای ساربان انگشت با انگشتر آورم، چون در راه خدا انگشت من بکن و ببر. آنچه که در راه خدای نباید چونه زد. حالا اگر آمد و دو پس اول در کتاب اجاره میگوین آقا اول مستحب به قرارداد رو محکم کنی، اجاره رو محکم کنی، خواهی سوار تاکسی بشی بگو آقای تاکسی متر رو بزن، یا چند میگیری تا فلان جا ببری، که وقتی رسیدید اونجا یکی دو نکنی، دعواتون نشه. و اگه تی کردی بعد از اینکه تی کردی وقتی رسیدی مثلا گفتی آقا از اینجا تا فلان جا 20,000 تومان، برده اونجا گرفتی 500 تومن بالاتر بدی، میگه آقا دست شما درد نکن، ممنونم، درسته؟ اما اگر تی نکردی هر چی بدی میگه حقمه. پس اگر آمد و تی نکردید، اجیر بود و تی نکرد، اجرت رو تی نکرد، بعدن آمدن که بپردازن، خب طبق چه معیاری باید بپردازن؟ یا آقا تی نکرده از اینجا شما رو برده مثلا تا میدون خراسون، میگه آقا 50,000 تومان بده، حرف زوره دیگه. چرا؟ به جهت اینکه اجرت المثلش این نیست، یعنی همه نرخ بازار این نیست. یه کسی آمده برای شما کار کرده، میگه آقا مثلا سنگکاری کرده، شما هیچ قراردادی نبستید، حالا که رسیدید که حساب کنید، اون میگه آقا من 200,000 تومان میخوام. میگه آقا نمیشه که دیگه، مثلا سنگکاری در بازار فرض کنید 100,000 تومانه. برمیگردید به اجرت المثل. کی اجرت المثل تعیین میکنه؟ میگید آقای سنگکار کاری نداره، ما میریم پیش 10 تا استابنای خبره این کار، از خبره سوال میکنیم آقا من چند باید بهتون بدیم. خبره تعیین میکنه اجرت را و اجرت المثل و هرچی خبره گفت. این قانون فقه ماست، قانون قضای ماست، قانون معاملات ماست و در کتاب اجاره ذکر شده. حالا دقت بفرمایید، امیرالمومنین صلوات الله علیه اسبق ابن نباته میگه من وارد بر امیرالمومنین شدم روز 20 ماه رمضان که امیرالمومنین زخم خورده در بستر افتاده بودن، آخرین روز حیات طیبه امیرالمومنین. وارد شدم، اشاره کردند که بیا بنشین، آمدم کنارشون دو زانو نشستم، انگشت من رو به دستشون گرفتن، فرمود یا اسبق، عرض کردم بله یا امیرالمومنین، فرمود پیغمبر اکرم در بستر احتضار بودن مثل اینکه امروز من در این بستر هستم. من رفتم خدمت پیغمبر اکرم، همینطور نشسته بودم، همینطور انگشت من رو پیغمبر گرفتن، فرمود یا علی بلند شو برو در مسجد صدا بزن کنار منبر، بگو ایها الناس رسولتان میفرماید شما را که خدای لعنت کند اون کسی که اجر اجیرش را نپردازد، خدای لعنت کند عاق والدین را، خدای لعنت کند برده ای را که از صاحبش فرار کند، از ولیش فرار کند. من گفتم سمعنی ها رسول الله، از تو اشاره کردن از من به سر دویدن، رفتم کنار منبر داد زدم، مردم جمع شدن، گفتم رسول خدا میفرمایند چنین. مردم وقتی شنیدن گفتن خدا علی این که 23 سال پیغمبر همین حرفا رو میزده، حق والدین و این چه حرف جدیدیه. خود رسول خدا تشریف آوردن، فرمود ایها الناس، خود من تفسیر حرفم رو میگم، ایها الناس خدا لعنت کند کسی که حق والدین باشد، انا و علی ابوا هذه الامه، خدا لعنت کند اون کسی که حق من و علی بوده باشد. گفتم خدا لعنت کند برده ای را که از مولایش فرار می کند، علیون ولی و کل مؤمنن و مؤمنه، خدا لعنت کند کسی که پشت به ولی بکند و پشت به علی بکند. ایها الناس من گفتم خدای لعنت کند کسی که اجرش اجیرش را نپردازد، من اجیر شما بودم، اجرت من لا اسألکم علیه اجرا الا المودت فی القرب، خدا لعنت کند کسی که مودت به ذریه من که اجر رسالت من هست نداشته باشه و اجرت مرا پرداخت نکند. پس اجیر کیست؟ خود پیغمبر خودشون را اجیر نامیدن. نیای فردا بگی که آقا چی گفتید؟ چی گفتید؟ چی؟ من دارم حدیث میخوانم. حدیث از اسبق ابن نباته از امیرالمومنین که پیغمبر سما نفسه بالاجیر و قال لعن الله من لم یؤت اجر اجیره و انا الاجیر و اجریم المبدع لزل قربا. خب حالا گفتیم اگر کسی آمد و از قبلا تعیین نکرده بودن که اجر رسالت کیه، کی باید بیا تعیین کنه؟ خبره. پیغمبر ما قبلا قرار دادی داشتیم که بشینیم چونه بزنیم که یا رسول؟ نه، پیغمبر آمده مجان و ارزان و همین جوری بین مردم، طبیب و دوارون به طبه شروع کرده به معالجه روح ما، ما را از شک، درسته؟ حالا وظیفه‌شو به نهایت انجام داده و ابلغ رسالات ربه، ثم بعد خود از دنیا بره. خب این اجر ایشون چی میشه؟ گفتیم که انصار پول جمع کردن آوردن، خدا که خبره اصلیه، خدای خبیر، خدای خبیر علیم خبیر شده خبره، میگه نه خیر، این پولی که انصار جمع کردن اجر رسالت شما نیست. چرا؟ میگه این کفه ترازو زحمات 23 ساله پیغمبره، این چقدر میارزه؟ باید چیزی تو ترازو بذاری که دوتا کفه به هم بخوره دیگه، یه سنگی بذاری که به وزن او بخوره. این طرف وزنه در کفه ترازو چیست؟ زحمات پیغمبر، تعلیم قرآن، نجات ما از شرک، اتمام مکارم اخلاق. اینا این طرف ترازویه. بو اصطلاح اتم مکارم الاخلاق. چه کرده پیغمبر؟ ما اوزی نبیم به مثل ما اوزید. اینقدر زجر کشیده. یارو میگه آقا چی میگی مثلا متر 50 تومن سنگ کاری؟ این آقا پدرش در اومده تو زمستون اینجوری کار کرده، این حداقل 200 تومن قیمتشه. خب پیغمبر چه زحمتی کشیده؟ ما اوزی نبیم به مثل ما اوزید. چه رنجی کشیده؟ بسی رنج بردم در آن سالسی. تو این راه تهمت بهش زدن، پذیرفته. دیوانه گفتن. یک کسی از دوستان میگفت که رو آجا برای هیئتمون کار میکنیم، خیلی علیهمون حرف میزنه. خب بزنه. خیلی چوبلای چرخمون میگذاره، بزنه. بعد آخرش صحبت یک کسی از مراجع عزیز رو که یه روزی ما همین مطلب رو به ایشون گفتیم، گفتیم آقا خسته شدیم واقعا. ایشون به من فرمودن آقای مانیان در این مدتی که کار میکردید برای مثلا فلان کار شد که آب دهان کسی به صورتتون بندازه؟ گفتم نه. گفتن شد که شما یک جایی برید بگید داریم این کار رو میکنیم، طرف با اهانت و اردنگی شما رو بندازه بیرون؟ گفتیم نه. گفتن شد که مثلا به یک کسی بگید آقا ما داریم همچین پروژه‌ای رو انجام میدیم برای مثلا سادات یا برای خیرات یا برای تبلیغ دین یا برای امام رضا، طرف بگه برو مرتی که دیوانه، برو تو دیوانه شدی؟ گفتیم نه. فرمودن ما پیغمبر آب دهانند. به پیغمبر دیوانه گفتن. یا ایها الذی نزل علیه الذکر انک لمجنون ساحر مجنون. شاعر گفتن، ساحر گفتن، شکنبه شطور به سرش کشیدن، صد تا آشغال به سرش خالی میکردن، آشغالا رو پرت میکردن به طرف پیغمبر، بیرونش کردن از طائف، بیرون انداختن پیغمبر رو از شهر، سنگسارش کردن. شما رو سنگسار کردن؟ گفتم نه. به چی میگی؟ گفتم چی غلط کردیم مثلا نفهمیدیم از بیخ. ای که از کوچه محبوبه ما میگذری، راه همینه، راه تبلیغ دین همینه. با مهتر کل این کار کردن. من تو کی هستیم؟ قرص چه رنجی کشیده پیغمبر؟ این تو این کفه ترازوست. هر چی بخوای الماس بگذاری، خدا میگه من قبول ندارم. الماس چیه در مقابل زحمات پیغمبر من؟ طلا میگذاریم، تمام کوههای طلای دنیا، معدن طلای دنیا، خدا میگه من قبول ندارم، من خبیرم، من خبرم. خب خدایا چی بگذاریم تو این کفه ترازو که هم ارزش این کار باشد؟ خدا میگوید محبت به فاطمه، اظهار محبت به امیرالمؤمنین، شیدایی نسبت به علی، زیارت الحسین، گریه بر حسین، سینه زنی بر حسین، لطمه بر حسین، آه نفس المحموم لظلمنا تسمیح، تسبیح، آهی که اینا رو من به عنوان اجر قبول دارم، من خبره خبیر اینا رو اجر. بعد چون زحمات پیغمبر این کفه ترازو بی نهایت ارزشمنده، پس این طرف هم زیارت الحسین بی نهایت ارزشمنده، زیارت امام رضا بی نهایت ارزشمنده. اگر به یک کسی گفتن ثواب 100 تا حج داره، این در این حد میتونسته تحمل کنه، و الا بی نهایت اجر داره. به همین جهت میفرماید اگر کسی روز قدیر یک دینار روز قدیر انفاق بکند، مساوی است با 1,000,000 در روزهای دیگه، مساوی است با 1,000,000 دیگه در روزهای دیگه. بعد الان دوستمون میپرسیدن که حالا 1,000,000 تومان داره، اینو بده به فقرا یا بده به ایتام، این رو در یا بده به کار امام حسین، یه کار بکنه هر دو تا رو جمع بکنه. یعنی چی؟ یعنی طرف داره پول خرج میکنه، در راه اربعین هم داره خرج میکنه، تو راه هم داره خرج میکنه، اما به فقرا و ایتام میده. روزه منم هم همین امشب همین باشه و بس. پارسال که میرفتیم، نمیدونم براتون گفتم یا نه، یه صحنه جگرخراش دیدیم، خیلی واقعا ما رو منقلب کرد. یک تاجره کار اهل بیت دیگه، میبینی طرف یک جای کارش جیر میکنه، اینقدر کار سخته که نظم میکنه دیگه، آقا به تو چه، مال خودش میخواد بده. چطور یک کسی پولداری میره مثلا فرض کن اسپانسر یک تیم میشه 15 میلیارد، یک اسپانسر از تیم‌های خراسان، خودش به من گفت 15 میلیارد خرج کردم این چند سال برای یک تیم ورشکسته در بداغون. شما میتونی بهش اعتراض کنی، میگه آقا عشق من فوتبال هستم، به تو چه؟ به تو چه؟ یک کسی به من گفتش که چی داریم؟ قناری داریم 200 میلیون. 200 میلیون؟ گفت بله. 200 میلیون تومان قناری؟ گفت بله. بعد گفتم خواهی دیوانه که قناری رو میخرین چی کارش میکنه مثلا؟ صبح تا شب میشه قناری گوش میده؟ گفت نه این قناری او حرفه ای، این قناری رو میره میگیره، از این قناری 1 میلیارد در میاره. ما رو ببین داریم چجوری کاسبی میکنیم اینا رو ببین، 1 میلیارد از قناری در میاره. گفت بله. بعد توضیح داد که این میره جوجه کشی میکنه و هر جوجه رو چقدر میفروشه و واقعا ظرف چند ماه 1 میلیارد از قناری در میاره. مال خودش میخواسته انجام بده. الناس مسلطون علی اموالهم، قاعده شرعیه. حالا یک پارسال امسال این اتفاق افتاده، امسال اعلام کردن عکسش انداختن که یه تاجر بغدادی طلا فروشکارش گیر بوده، نس کرده خدایا اگر کار من از این مخمصه خلاص شدم یک گهواره زرین به یاد علی اصغر پر جواهر بسازم برم بذارم وسط راه کربلا، بعدم هدیه بدم به حرم امام حسین. به تو چی؟ چطور یک تابلوی مثلا فرض کن میکل آنج، یک تابلوی کریستوف کلمب صدها میلیارد توی تجارت حراج و هنری فروش بره؟ در همین تهران 7-8 ماه قبل حراج هنری انجام شد، یک تابلوی سهراب سپهری را فروختن به 3 میلیارد تومان. یه تابلو رنگ روغن، درسته نه؟ درسته؟ خب کی میدونه چی کنه؟ میگه آقا چی کار داری؟ من قدر زر زرگر شناسد، قدر گوهر گوهری. من خط عماد الکتاب رو 50 میر عماد رو 50 میلیون تومان یه ورقه‌ش رو می‌خرم. نمی‌خره الان قیمتش اینه. 50 میلیون تومان قیمت یک قطعه خط میر عماده. میر عماد در زمان شاه عباس بوده. یعنی 400 سال قبل. می‌خره نگا آقا می‌خوای چیکارش کنی؟ چرا بو نمیگه برو بده فقرا؟ اون کاری که اون آقا کرده بود که گفتم گاهی بین یتیم و فقیر نوازی و اقامه تعظیم زیارت الحسین یا عزای حسین کسی جمع میکنه. پارسال یه تاجر بغدادی باز تو کار طلا مشکلی پیدا کرده بود، نهض کرده بود و ما دیدیم که این آقا نهض کرده بود که اگه مشکلم حل بشه نظر حضرت رقیه میکنم، گوشواره طلا برمیدارم میرم در مسیر زوار مشات می نشینم. اینایی که دارن میان خیلی هاشون دختر بچه دارن همراهشون میارن و خودشون از این توده شعب عراقی هستن که وضعیت مالی خوبی ندارن، گوش دخترش رو سوراخ کرده اما چون پول نداشته یه نخ تو این گوش کرده مادرش که این سوراخ بسته نشه با مرور زمان، یا یه مثلا حلقه پلاستیکی انداخته. این آمده بود کنار جاده نشسته بود مراقب بود که کدوم دختر 3 ساله داره رد میشه و گوشواره نداره. کلی گوشواره طلا آورده بود. به پدرش میگفت، به مادرش میگفتش که کرامیه للحسین، کرامیه من رقیه، هدیه حضرت رقیه است، گوشواره طلا برای دختر بچه تون آوردم، نذر کردم، منتی نیست، صدقه نیست، هدیه به نام حضرت رقیه است، اجازه میدید من نذر کردم عشق بازی خودم بکنم، خودم به دست چی کنم به گوش دخترتون کنم. خب دختر اگر 6 سالش بود شما حق نداری رو پات بنشونی، دختر نامحرم اگر 6 سالش بود امام رضا میفرمان حق نداری رو پات بنشونی، دختر 6 ساله حق نداری دست رو موهاش بکشی، اما اگه 2 ساله بود اگه 3 ساله بود دینم اجازه میده. خب دخترای 3 ساله رو که گوشواره نداشتن رو پاش مینشون. اونها خانم ها برای شما روزه میخوانم، اگر نخ تو گوش دختر بچت کنی 2-3 ماه که بگذره این نخه میچسبه به سوراخ گوشش، مادرش که میخواد گوش نخو در بیاره گوشو یک کمی چرب میکنه. این آقا اسپری بیهس کننده آورده به گوش دختر بچه میزن یک کم چرب میکرد این نخ رو که الان که میکشه نچسبه دردش بگیره و خونی بشه، کلی گوشش رو آروم آروم مالش میده. بعد با همچین وسواس و دقت و استرس که مبادا بچه دردش بگیره، مادرش هم میگه که دیربالک دیربالک مواظب باش آقا مواظب باش نخو نکشی زودتر. یه نخو میخوان از گوشش بکشن. بعد گوشواره گوشش میکرد میگفت علی برکت الله امشی حبیبتی، برو عزیزم برو پیاده برو کربلا با گوشواره بری تو حرم امام حسین.
گوشواره های طلاییت گوشت باشه بری خیمگاه.
روزم خوندم دیگه. امشب شب سوم سفر، به روایاتی شب شهادت این عزیزه، این حبیبه خدا، این صغیره شب سوم سفر بنابر بعضی از روایات تاریخی. روزه من هم همین بحث امشب گوشواره ما باشه. در وداع آخر که سید و شهدا خواستن برن میدان، فرمود زینبم این چنین نیست که بعد از کشتن من به شما کاری نداشته باشن، بلای سختی به سر شما خواهد آمد، به خیمه ها حمله می کنن، چادرهاتون رو به خودتون محکم ببنید، معجرها رو محکم کنید، مغنه ها رو گره بزنید به سرتون، دخ زینبم خواهرم ام کلثوم برید گوشواره ها رو از گوش بچه ها در بیارید، خلخاله ها رو از پاهاشون در بیارید، حمله می کنن برد. الان به عزیزمون گفتم میشود اینو جمعش بکنیم که هم به فقرا کمک کنیم هم اسم امام حسین زنک. بله. یعنی چی؟ یعنی برو بهترین پرس غذای تهران رو کدوم رستوران میده؟ نه غذای آتا اشغال عدس پلو، اینا نعمت خدا، عدس پلو اشغال نیست. میخوام میگم غذای، شاید این بچه تو عمرش مثلا شیشلیک نخورده، بابا نداشته بره براش بگیره. خب برو گرونترین پیراهن رو بخر. خدایا من هم دیرم شده، هم حیفم میاد. به ما خبر دادن در مشهد خیریه علی اصغر، به من خبر دادن که یه دختر بچه داریم، ریحانه سادات، پدرش هم سید رضوی بوده، مادرش هم سید رضوی، پدر و مادر دختر و پسر امام رضا. این لطیم شده. یتیم یعنی کسی که باباش مرده یا مادرش مرده، لطیم یعنی کسی که سیلی از روزگار خورده، یعنی هم پدرش هم مادرش مردن. من از مسئول ایتام خیریه هم پرسیدم ما لطیم داریم؟ گفت بله آقا، یک لطیم سختی داریم. گفتم چطور؟ گفت دختری اسمش ریحانه است، باباش سید رضوی بوده، مادرش سید رضوی بوده، تو یک سال پدر مادر مریض شدن مردن. آقا چنان حال من بد شد، چنان حال من بد شد که خدایا دختر امام رضا الان این بچه یتیم 7 سالشه. بعد وای وای پیش کی زندگی میکنه؟ گفت پیش برادرش. برادرش هم یک جوان 22 ساله است، چشمای ضعیفه در حد کوری. این پیش برادرش و زن برادرش زندگی میکنه. گفتم میخوام اینو ببینه. رفتیم در پنجتن از تیمور، پنجتن اطراف مشهد، مناطق پایین شهر. شب رفتیم دیدیم بالای منظور محقری و رفتیم دیدیم این آمد، یه چادری هم سرش کرده، صورتشو محکم گرفته و آمد دو زانه نشست سلام کرد. گفتم ریحانه بابا خوبی؟ گفت بعد عکس پدر و مادرش رو دیوار دیدم قلبم آتیش گرفت. نه که من همچین هنری داشته باشم، یه عزیزی از عزیزان ما یه پولی گذاشته بود پیش من، گفته بود که حاج آقا این پول مال سادات، هر جور دوست داری و عشقته برای سیدا خرج کن، هر جور عشقته، نه که مثلا سهم سادات نیست، هدیه منه، به دست شما اجرا بشه. گفتم باش، جیان پرپول. رفتم منزل مادرم، همشیرمون رو که خودش و شوهرش و اینا زندگیشون خیلی متمولن، زنگ زدم اومد. گفتم خواهر؟ گفت بله. گفتم این پول، هیچ حساب سقف پول رو نکن، دو کار برای من انجام بده. گفت بله. گفتم میری اون لباسی که برای دختر خودت میگیری و برای بهترین عروسی و تشریفاتی ترین عروسی برای دختر خودت گرفتی، یه دست لباس میگیری، یه پیراهن خیلی مدل بالا، میخوام خیلی گرون باشه، میخوام خیلی زیبا باشه. گفت برای چی؟ گفتم که سه اینه، اونجا نه چونه بزنی نه دومات، گرونترین و بهترین و چشمگیرترین، میخوام این دختر وقتی میبوشه شنگول بشه شاد بشه. گفت چشم. یه جفت گوشواره هم میگیری، گوشواره باز آتاشخال نگیری، گوشواره سنگین و مرتبه چی بگیری؟ گفت با پول دادم و رفت و خرید و برگشت آورد در آورد. من دیدم اصلا لباس برند خریده. چند خریدی؟ گفت چند صد هزار تومان. گفتم الحب. آقا چه اشکالی داره؟ چطور تو میتونی مثلا لباس عروسی برای دخترت بخری 10 میلیون تومان 50 میلیون 100 میلیون تومان؟ من آقا کسی پول داده به من گفته آقا هر جور عشقته برای بچه‌ی از زهرا خرج کن، من کار بدیه؟ شاد کردن یک دل چقدر ارزش داره؟ لباس ها رو دار آوردم دیدم آقا اصلا مثل لباس عروسه، صورتی تمام ساتن تمام سنگ دوزی اصلا یه لباسی. گوشواره هم نگاه کردم دیدم خیلی عالی، خوشحال ماشین رو برداشتم و رفتم اونجا خونهشون. شب رفتم و در زدم و آمد و با چادرش آمد و گفتم که ریحانه چادر سرش محکم، امکان نداشت بی چادر بیاد. گفتم بله. گفتم اما برات گوشواره خریدم. دیدم چشماش برق زد از خوشحالی، باورش نمیشد. باز کردم این گوشواره ها رو دیدم اه خوشحال شد. زن برادرش رفت گوشواره ها رو، گفتم اینم پیرن، پیرن ها رو در آوردم دیدم اصلا این دختر یه عالمی داره. گفتم برو میخوام الان تنش کنید. زن برادرش رفت و تنش کرد. این دختر بچه که اینقدر مقید به حجاب بود، خدا میدونه این چقدر مقید به حجاب بود، از بس خوشحال شد یادش رفت دیگه محرمی نامحرمی، یه از تو اتاق پرید بیرون گفت امو قشنگ لباسم. وای من مردم از یکی از روزها دخت یزید آمد به دیدار. باید خودتو بکشی امشب. نترسیدم، به رویش با وقار کامل استادم. من دختر علی ابن ابی طالبم، من دختر حسین ابن علی هستم، من دختر زهرام، عمه من زینب کبراست، عموم الفضل بوده. به رویش با وقار کامل استادم، ولی کن لباسم کهنه بود و تنم میزد کلیزانش. ولی من با سکوت خود به او درس ادب دادم. بابا تو که بر دامنت ننشاندیم، بر دامنم بنشین. تو که مهمان نکردی، من تو را مهمان گفتم. خب این عزیزمون که میگه که آقا 1 میلیون تومان دارم، ببین این سوالات شیطانیه، یعنی اون عزیز عزیزه، نمیداند که این سوالات رو یک عده بیدین و لائیک و مذهبی که نه به انفاق فقرا میاندیشن نه به دستگاه امام حسین، اونا القا میکنن تا تو رو در این وسواس خناس بندازن. کاری نداره، پولو میخوای کاری خرج کنی که برای امام حسین یا برای فقرا و ایتام، برو چیه ایتام، در خونه ایتام بهترین غذای بهترین رستوران خوشبوترین زعفرانی ترین برنج رو بگیر، در که زدی نگو این صدقه است ثواب روح بابام مثلا آوردم بدم، نه در زدن آقا این چیه، بگو که این از سفره حضرت رقیه است، هدیه حضرت رقیه است، به نام حضرت رقیه است، که اگر اون بچه هیچ وقت باباش نبردش یک رستورانی و همچین غذاها نخورده، بوشو از سنچی نکرده، بوی همچین غذایی به مشامش نخورده، ببره تو بگه به بچه بوی میده، مادر عجب غذاییه، میگن دیگه سفره کرامت حضرت رقیه است. ز کوچه ها همه بوی طعام می آمد، تمام کوچه های شام همه غذا پخته، همه دخترها روی پای بابا خوابشون برده، رقیه سرش رو خش کنه، خسته از گرسنه است، کده گرده است، ز کوچه ها همه بوی طعام میام، ولی به جان تو بابا گرسنه خواهیم.